این اپیزود با حمایت دیجی پی منتشر می شود. دیجی پی شرکتی فناوری مالی است که از طریق یک سوپر اپلیکیشن خدمات پرداخت و سرویس های اعتباری به کاربران ارائه می کند. با سوپر اپلیکیشن دیجی پی می توانید همه فعالیت های مالی روزمره مثل انتقال وجه، پرداخت قبض، پرداخت کرایه تاکسی، خرید شارژ و تنوع زیادی از تراکنش های دیگر را با سرعت و به سادگی انجام دهید. امکان خرید اقساطی از بین میلیون ها انتخاب در دیجی کالا خدمت جذاب دیگری است که دیجی پی برای شما فراهم می کند. یعنی بدون نیاز به طی فرایندهای سنتی می توانید در فرایندی کاملا دیجیتالی و غیر حضوری اعتبار دریافت کنید، آنلاین خرید کنید و در نهایت اقساطتان را هم آنلاین پرداخت کنید. لینک وبسایت دیجی پی در توضیحات متنی این اپیزود در دسترس شماست.
به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت سفره را من پهن می‌کنم.
موسیقی متن فیلم مهمان مامان اثر عماد بنکدار رو میشنوید. در ادامه بریده جستاری رو خواهید شنید به عنوان طرز تهیه یک ملت، نوشته سید جواد رسولی، منتشر شده در مجله همشهری داستان شماره 84.
برای من چشیدن طعم قیمه و بویدن عطر قرمه سبزی هر بار اتصالی است آنی به آشپزخانه مامان جون، جایی که در هر قفسه و گنجه طعم و بویی پنهان است، جایی که بیشترین زمان عمرش را در آن گذرانده، چشم بسته همه جایش را می‌شناسد. از گوشه چشم نگاهم می‌کند و وقتی می‌بیند از مدرسه برگشتم و گرسنه‌ام، شعبده بازیش آغاز می‌شود. گوشت و پیاز و ادویه، سبزی تازه و معطر، ماست و در نهایت کتلت‌های داغ با حباب‌های ریز روغن سرخ شده که هنوز رویشان می‌ترکد، با رایحه‌ای که هیچ رقیبی برایش پیدا نمی‌شود، از ماهیتابه در پیش دستی مقابلم قرار می‌گیرند و کنارشان برش‌های نانسنگکی که آقا جون صبح زود خریده. دم غروب است و در آن آشپزخانه خوشبخت ترین بچه دنیا لقمه های کتلت را فرو می دهد و نمی داند که سالها بعد هر بار هر جا وقتی این بو و طعم را بچشد دوباره به اینجا بر می گردد و باز همینقدر احساس خوشبختی خواهد کرد. یک غذای ایرانی وقتی بر اساس طرز تهیه جادویی و سنتی خودش پخته شود، همه ما را به دوست داشتنی ترین چیزها متصل می کند. قطعه ای اثر جواد معروفی رو شنیدید. از آلبوم جان عشاق استاد محمد رضا شجریان. در ادامه قطعه ای به نوازندگی چنگیز صادقوف پیانیست آذربایجانی به همراه دستور غذایی از کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز نوشته نجف دریا بندری و فهیمه راستکار.
تهدیگ یکی از فرآورده‌های خاص آشپزی ایرانی است و درست درآوردن آن نشانه سلیقه و هنر آشپز محسوب می‌شود و گاهی بر سر تقسیم آن سر سفره دعوا در می‌گیرد. تهدیگ را معمولاً در بشقاب جداگانه سر سفره می‌آورند. تهدیگی که درسته از دیگ درآید، مانند تهدیگ پلوپز برقی، تهدیگ قلفتی نامیده می‌شود. اما هر تهدیگی لازم نیست قلفتی باشد. کافی است که تهدیگ خرد نشود و به صورت ورقه هایی به اندازه کف دست یا بزرگتر درآید. برای جدا کردن تهدیگ از کف دیگ و جلوگیری از خرد شدن، می توانیم چند بند انگشت آب سرد توی حوضچه ظرفشویی بریزیم و دیگ را چند دقیقه در آن بگذاریم. به این ترتیب پس از کشیدن برنج، تهدیگ به آسانی از کف دیگ برداشته می شود. چلو یا پلوی دم کشیده و تهدیگ بسته را باید هر چه زودتر کشید و به سر سفره برد، وگرنه پیر می شود، یعنی تازگی و طراوت خود را از دست می دهد و برعکس آدم پیر چندان ارج و قربی ندارد. ترانه بود از گروه 127. در ادامه بخشی از مطلبی رو میشنوید با عنوان Every Food، همه چیز درباره خوردن، نوشته مریم حسن نژاد، منتشر شده در ماهنامه طنز سه نقطه شماره 14، روی قطعه ساخته فریدون شهبازیان.
اگر متعصب باشید، که اغلب هستید، فکر می‌کنید اول و آخر غذاهای خوشمزه یعنی غذاهای ایرانی. اگر اینجوری فکر کنید عیبی ندارد، به ما چه اصلا. ولی در عوض از امتحان کردن غذاهای خوشمزه جاهای دیگر اجتناب می‌کنید و از بسیاری لذت‌ها محروم می‌شوید. خب بشوید. انسان متعصب اغلب حتی غذاهای فرهنگ خودی را با دستپخت مامان خود می سنجد. یعنی نه تنها هیچ غذایی را به اندازه غذای ایرانی غذا نمی داند، بلکه هیچ غذایی را هم قابل مقایسه با غذای مامانش نمی داند. و هر جا اسم غذایی می آید می گوید فلان غذا را فقط مامان من بلد خوب درست کنه. راستش دوروبر خود من هم از این جور آدم ها زیاد یافت می شود و از قضا دستپخت مامانهایشان را هم امتحان کردم. فقط بگویم که تعصب هم مثل عشق واقعا انسان را کر و کور می کند. آش خیلی عجیب و به خصوص است. شما کل دنیا را بگردی آش پیدا نمی کنی و این یک قلم فقط در غذای ایرانی پیدا می شود. حتی حلیم ملیم هم در اقصا نقاط جهان یافت می شود، ولی آش نه. هر کسی از ایران رفته اغلب در کف آش است. ما خودمان دو سه تا سفر کوچک برون مرزی رفتیم، برای آش لهله می زدیم ولی هیچ جایگزینی پیدا نمی کردیم. این را هم باید مثل بنفشه ها با خود ببریم هر جا که خواستیم. چون فقط ما بوده ایم که توانستیم با حبوبات و سبزی و پیازداغ و نعناداغ و کشک همچین چیزهای خفنی درست کنیم. در رده آشها طبیعتاً آش رشتان بالا قرار می گیرد. بعد آش دوغ، بعد انواع آشهای جو، بعد آش اوماج که توش گلوله های خمیری دارد، بعد آش انار و آش گوجه و یک کیلومتر پایین تر چیزهایی مثل شعله قلمکار و اینها.
Thank you.
قطعه یاد رو میشنوید اثر حسام اینانلو، همایون نصیری و ترگل خلیقی. و پس از آن چند خطی از جستار خوراک اصفهان نوشته علی خدایی از مجله ناداستان شماره 6 به همراه بهار دلنشین با صدای استاد بنان.
یکی از آیین‌های چهارباغگردی وقتی با کسی هستی این است که بپرسی چیزی میخوری؟ و این چیزی میخوری ادامه پیدا میکند در تمام چهارباغ، از بستنی و فالوده، آش، ساندویچ، همبرگر، مرغ سوخاری، دل و جگر، آب میوه، ذرت مکزیکی، تخمه، اسپرسو و چای و کیک، نان شیرمال، باقالا و گوشفیل و دوغ، کباب کوبیده و نوشابه. لابلای آنها حرف میزنید. بستگی دارد کی کنارتان باشد تا معلوم شود کجا میستید. کنار موبایل فروشی ها، شال فروشی ها، لباس فروشی ها یا میروید سینما. ولی بالاخره یک جای درنگ میکنید و میستید و میگویید چی میخوری؟ من این چی میخوری رو تا حالا شاید بیش از صدها بار شنیدم. صبح، ظهر، عصر، شب، نیمه شب چی میخوری رو شنیدم و بسته به ساعت چی میخوری میشود نیمرو، میشود چای و بستنی و ساندویچ. این شکل عبوری از چهارباغ در شبانه روز است، وقتی چهارباغ هنوز چهارباغ دوران جوانی و میانسالی من است. هنوز تاکسی ها آبی اند، هنوز مغازه های چهارباغ بوی قبل ترها را میدهند، دهه 60. ساندویچ فروشی های چهارباغ ساندویچ کوکو سبزی، سیب زمینی، مغز، اولویه، تخم مرغ، کتلت، سوسیس و کالباس مارتادلا دارند. روی میز نمک پاش و فلفل دان است. سوراخ نمک پاش یکی در میان گرفته است. فلفل هم قرمز است، نسیا. سس گوجه فرنگی هم خرسی است که پر از سس و رب است. همبرگر هم هست. توی خانه صاحب کار بخار پلو از آشپزخانه بیرون میزد و توی حیاط میپیچید. عطر خوب پلو راه میکشید و میآمد دوروبر حسن میگشت و پره های دماغش را قلقلک میداد. حسن نشسته بود و داشت خشت نیمه میکرد. بو میکشید. آب دهانش را که قورت میداد، زبان، لثه ها و گلویش میسوخت. تاول ها هنوز نخوابیده بودند.
بوی پلو دهانش را آب انداخته بود. بلند شد. چند تا نیمه برداشت تا نزدیک آشپزخانه رفت. صدای خنده استاد و کارگری که بغل دستش ایستاده بود آمد. حسن فهمید که به او می‌خندند. زن از پنجره آشپزخانه حیاط را نگاه کرد. حسن برگشت. نیمه ها را گذاشت جلوی استاد. آمد نشست. خشتی را برداشت و زد روی خشت عمودی. خشت نصف شد. آب دهانش را قورت داد. زبان و سقف دهان و گلویش سوخت. عطر پلو حیاط را برداشته بود. زن داشت پلو آبکش می‌کرد. بخار پلو از پنجره بیرون می‌زد. حسن یاد بهار روستا، برگ‌های تازه درآمده، گل‌های به و چغاله‌های زردآلو و بادام افتاد. از شاخه درخت انگور گوشه حیاط یواشکی چند تا برگ نازک و تازه رویده کند، فوتشان کرد، گذاشت توی دهانش، جوید و قورت داد. برگ ترشمزه و خنک بود. خمیره برگ تازه دهان، زبان، لثه ها و گلویش را خنک کرد. چند تا برگ خورد. آب دهانش وانشست. بوی دلمه آمد. مزه دلمه های مادرش آمد پای دندانهاش. برگ های ریز و نازک را کند و خورد. حالا عطر پلو او را جلوی آشپزخانه نمی کشاند. گرسنه نبود. شکمش قار و قور نمی کرد. لبخند زد. تند و تند خشت ها را نیمه می کرد و می برد پیش دست استاد. به در آشپزخانه هم نگاه نمی کرد. بخشی از داستانی بود به نام بوی پلو، نوشته هوشنگ مرادی کرمانی از مجموعه داستان تنور. و حالا صدای پری زنگنه رو میشنوید. پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از ماجرای اولین رویارویی ادوارد براون، ایرانشناس انگلیسی با سفره ایرانی، انتخاب شده از سفرنامه یک سال در میان ایرانیان، روی قطعاتی ساخته فریدون شهبازیان. براون که به زبانها و فرهنگ شرقی بسیار علاقمند بود، در سال 1888 و در سن 26 سالگی به ایران سفر کرد.
دعوت پاشا خان تقریبا حالت فرمان داشت. پس با وجود خستگی زیاد با راهنمایی صاحب خانه مان که از بستگان او بود به محضر پاشاخان هدایت شدیم. قبل از ورود به اتاق بنابر تذکر فراشان که در کنار در ایستاده بودند چکمه های مان را از پا در آوردیم. سپس تعارف مان کردند تا در محلی روبروی سرحددار که در گوشه از اتاق روی چند بالش لمیده بود بنشینیم.
Thank you.
در یک طرف او وزیرش جای گرفته بود و در طرف دیگرش یک منشی عبوس و بدقیافه با سیبیل‌های پرپشت نشسته بود و توصیه نامه ما را که برای پاشاخان خوانده بود هنوز در دست داشت. سرحددار مدت کوتاهی به فارسی با من گفتگو کرد و خصوصاً درباره روابط ما بین انگلیس و روسیه پرسجو می‌کرد. به زودی متوجه شدیم که او علاقه به گفتگوی بیشتر نشان نمی‌دهد و به نظر بی‌حوصله و نگران می‌آید. بنابراین کم کم آماده رفتن می‌شدیم که چندین خدمتکار با سینی‌های پلو و شربت وارد شدند و ما با اینکه شام خورده بودیم مجبور شدیم برای حفظ نزاکت و ادب سر سفره بنشینیم. شربت بسیار عالی بود و همچنین پلو که از تکه های گوشت بره در لابلای برنج درست شده بود. ما مجبور شدیم با دست غذا بخوریم. این کار که من هیچگاه موفق به یاد گرفتن آن نشدم بسیار مشکلتر و پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. برنج را به کمک 4 انگشت به شکل گلوله در آورده و سپس با یک فشار رو به بالای 60 آن را وارد دهان می کنند. تکیه های برنج را که در لابلای انگشتان باقی می ماند با یک حرکت دورانی 60 جمع آوری می کنند و به شکل گلوله کوچکی در می آورند که قبل از آماده شدن لقمه بعدی خورده می شود. چابکی و مهارت ایرانیان در این کار که البته تمیزتر و عملی‌تر از آن است که به نظر می‌آید قابل ستایش است. برای خارجیان غذا خوردن با دست همانقدر مشکل است که شکل نشستن ایرانیان روی دو زانو. و اینکه ما در اولین بار با وجود مضحک بودن حرکتمان با خنده و تمسخر میزبانان مواجه نشدیم فقط به دلیل ادب آنها بود و نه چیز دیگر. موسیقی دیگری ساخته عماد بنکدار رو خواهید شنید. از فیلم مهمان مامان به کارگردانی داریوش مهرجویی. فیلمنامه این فیلم اقتباسی است از داستان بلندی به همین نام نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده شهیر اهل کرمان. چند سطری از کتاب و چند دقیقه از فیلم مهمان مامان رو خواهید شنید.
مش مریم دوید تو اتاقش. پیراهن نوع چیت گل منگولیش را پوشید. عین دختر بچه ها شده بود. تند چارقدش را عوض کرد. چارقد سفید سرش کرد. به صورت و ابروهاش دست کشید. لبخند زد. زیر لب گفت: دارم میروم مهمانی. کاسه کوچولویی از توی یخچال برداشت. چادرش را انداخت سرش و رفت. تق تق بفرمایید تو. مش مریم. مش مریم مثل بچه ها خجالت کشید و کم کم خزید توی اتاق. سلام. لبهاش سرخ شده بود از خجالت. نشست سر سفره. سرش را انداخت پایین. همه با تعجب نگاهش میکردند. مادر اشاره کرد که هیچی نگید، زود ناراحت میشه. مشمریم کاسهش را گذاشت جلوش. از توش دانه شامی درآورد، نصف کرد. گذاشت توی دهانش. اینا چیه که میخوری؟ مادر بشقاب و قاشق چنگال گذاشت جلوی مشمریم. توی بشقاب پلو ریخت. بفرما، تعارف نکن. غذای خودتو بذار، فردا نهار بخور.
این چی داری میخوری؟ این همه غذای خوشمزه. بیا بذار واسه فردا. نه اشتها ندارم. شب نمیتونم حالا بخورم.
یه شب طوری نمیشه.
بیا مهمانتون نه.
نه
حالت داری مجمعیم یه عمر دیناره چون خورش دوست نداره خب ماهی بخوری خیلی خوشمزه شده این میگوان خیلی عالیه شما این شامی هایی من مخورید خیلی تمیز درست کردم دستان پاک بیده ممنون
چشم دستتون درد نکنم دستتون درد نکنم دست
اصلا که مجمریم حرف نداره نه خوردیم گذاشینش کنار بشقاباتم بخوریم
میخوریم
آشپزیم خوبه و وقتایی که آدم بوده ما مردم زنده بود هر وقت مهمان میامد خانه من از دست پنجم تعریف میکردم
از وقتی شوالت زنده بود آدم بوده
من خوردم مجمریم خیلی خوشم
بازخوانی ترانه محلی دختر قوچانی از آلبوم انار ساخته مارکتا ایرگلووا موزیسین چک رو میشنوید با صدای آیدا شاه قاسمی. در ادامه توصیفاتی از سفره سنتی میهمانی در طبقه متوسط ایرانی از کتاب مستطاب آشپزی روی قطعه ساخته حسین حمیدی.
عجب ابرو عجب لب و عجب رو دختر قوچانی عجب گیسو به سانه برگ بو دختر قوچانی عجب گیسو به سانه
آرایش خانه طبقه متوسط ایرانی بسیار ساده بود. چند قطعه فرش زیبا لب به لب کف اتاق را می پوشاند و چند بالش یا پشتی با دوشکچه یا بدون آن کنار دیوار قرار داشت. همین. روز مهمانی برای اهل خانه روز فرخنده‌ای به شمار می رفت و از چند روز پیش به پیشباز آن می رفتند. دخترهای کدبانوی خانه و حتی بعضی از همسایه‌ها در تدارک غذاها به او کمک می‌کردند. حیات خانه آب و جارو و اتاق‌ها مرتب می‌شد. در حیات را برای ورود مهمان‌ها باز می‌گذاشتند. میزبان تا دم در به پیشباز مهمان ها می رفت و پس از سلام و علیک در برابر آنها تعظیم می کرد و کلماتی از این قبیل بر زبان می آورد. خوش آمدید، صفا آوردید سرفراز فرمودید. سپس آنها را به اتاق پذیرایی راهنمایی می‌کرد. سفره شام را در همان اتاق نشیمن یا در اتاق مجاور می‌انداختند. سفره چارگوش درازی بود از پارچه قلمکار یا کتان سفید که روی چرم یا مشمع گسترده می‌شد.
وقتی که چیدن سفره کامل می شد، میزبان در حال ایستاده هر دو دست را بر سینه می گذاشت و می گفت بسم الله بفرمایید. مهمانان منتظر می ماندند تا مسن‌ترین و محترمترین فرد از جای خود حرکت کند. سپس آهسته به طرف سفره می رفتند. هرگاه مهمانی سر سفره نمی آمد، این نشان می داد که به مناسبتی از میزبان گله‌مند است، ولی با آمدن به مجلس مهمانی گام خود را برای آشتی برداشته است و حالا منتظر است که میزبان از او دلجویی کند. یا اصولاً با میزبان میانه ای ندارد و حاضر نیست نان و نمک او را بخورد. همه چهار زانو یا دو زانو جلوی بشقاب خود می نشستند، ولی دست به غذا نمی بردند تا مهمان ارشد غذای خود را بکشد. در این فاصله همه با تحسین به ظرف‌های غذا و آرایش سفره نگاه می کردند. بعضی به به می گفتند و دیگران با حرکت سر تصدیق می کردند. هنگام دست بردن به غذا همه زیر لب بسم الله می گفتند و سپس غذای خود را در سکوت می خوردند. گاهی مهمانهای بزرگسال با گفتن عجب آشیه یا عجب خورشتیه غذا را تحسین می کردند. صرف غذا ترتیب معینی نداشت. هر کس هرچه می خواست برای خودش می کشید. میزبان میهمانان را به خوردن تشویق میکرد و گاهی شخصاً با اصرار برای آنها غذا میکشید. سبزی خوردن را هر کس با دست برمیداشت و کنار بشقاب خود روی سفره میریخت. ترشی و ماست و برانی و مانند اینها با قاشق به بشقاب اضافه میشد. معمولاً غذا را با آش یا نوعی پیش غذا شروع میکردند. ولی بسیار پیش می آمد که خورنده پس از خوردن پلو یا چلو خورش باز قدری پیش غذا یا آش برای خود می کشید و این باعث تعجب کسی نمی شد. خوردنی های شیرین مانند حلوا و خرما و خربزه دست آخر خورده می شد. بهار دلکش رو خواهید شنید با صدای گلسا و تنظیم بهزاد دانش و پس از آن روایت مامانگولی برگرفته از کتاب تا هفت خانه آنورتر نوشته صابر ابر.
بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد از آن که دل بردمی به فکر ما نباشد. در این بهار ای سنم بیا و آشتی کن، که جنگ و کین با من حزین روا نباشد.
آشپزخانه مامانگولی کفش با فرش پوشیده شده است. همان گوشه می نشیند روی زمین، تکه می دهد به یک پشتی و آشپزی می کند. حتی نمازش را هم همانجا می خواند. یک رادیو دارد که تمام مدت روشن است. می گوید توی دنیا اول جانمازش را دوست دارد، بعد هم همین رادیو را. چون رادیو فرهنگش از تلویزیون خیلی بهتره. مامانگولی تمام اخبار را دنبال می کند. به شوهرش می گوید آدم باید بدون دورش چی می گذره. من اسمم گلرخ گل سرخیه، متولد 17 بهمن 1336 خیابون ری. 15 سالگی ازدواج کردم و 17 سالگی اولین دخترم رو به دنیا آوردم. مامانگولی مدتها با مادر، پدر، مادر بزرگ و پدر بزرگ شوهرش زندگی کرده است. اما هیچ وقت غم و غصه و حرف و حدیث نبوده. دهم هر ماه روزه و هر محرم سمن و پزون داشتند. مامانگولی هم قهوه چی بوده و پذیرایی می کرده. می گوید اگه با عشق آب رو هم رو گاز بذاری دو برابر میشه. باید هر کاری که میکنی از ته دل باشه. برکت خونه بیدلیل نیست. نگاه کنین، من سفره هم پلاستیکی نیستن، چون نون توش میره، غذا روش میخوریم، همه شون پارچن. پلاستیک برکت رو میبره، پارچه خوبه. من هنوز جانونی دارم، نون رو که نباید بذاری تو فریزر، اون دیگه نون نیست. مامانگولی 6 کلاس سواد دارد که به قول خودش مثل لیسانس الان بوده. یک ماشین تایپ داشته که با آن کار می کرده. مامانگولی هنوز اولین جمله ای را که با آن ماشین تایپ کرده به یاد دارد. امشب در تماشاخانه تهران نمایش یوسف و زلیخا است. اولین غذای مامانگولی هم زرشک پلو با مرغ بوده. روی گاز والور. مامانگولی توضیح می دهد اون کسی که غذا رو می کشه همیشه پایین سفره می شینه. مامانگولی برای درست کردن اشکنه اول پیاز را توی روغن سرخ کرد، بعد زردچوبه، شنبلیل و آرد را خیلی آرام اضافه کرد که گلوله نشوند و بعد به هم زد. بعد هم آب را خیلی آرام ریخت و سیب زمینی ها را اضافه کرد. در آخر هم تخم مرغ ها را، همه اینها را تند و تند به هم زد و با در باز گذاشت تا جا بیفتند.
جونم تو شاید
قطعه رو میشنوید از گروه اکسیوم آف چویس با صدای مامک خادم و در ادامه چند سطری از یادداشت تیارکن به قلم عالیه عطایی از مجله داستان همشهری شماره 84.
اولین بار در 9 سالگی یک 4 پایه چوبی 20 سانتیمتری قد من را به اجاق گاز رساند تا اندازه ای که بشود داخل قابلمه را ببینم. مادرم کفگیر به دست ایستاده بود به سخنرانی که برنج 7 بند دارد. وقتی 5 بندش باز شد برای مهمان روی آبکش می ریزیم. به 6 که رسید دیگر مجلسی نمی شود و مال خودمان است. در خانه ما مهمانی زیاد برگزار می شد. اما آشپزهای هم بودند که برنج را مجلسی آبکش کنند و نیازی به این سختی نباشد. اما مادرم زن پسندیده‌ای بود و این پسندیدگی را آموزش می داد. تصور کودکی این بود که چطور سرم را ببرم داخل قابلمه داغ و چطور دانه دانه برنج را ببینم و چطور بندهایشان را بشمرم. وقتی این سوال را از مادرم پرسیدم، شبیه آدمی که به یک قورباغه سخنگو گوش می کند، به من زل زد و گفت کلی باید ببینی. همانجا باید می فهمیدم که هرگز آشپزی یاد نمی گیرم. برای مادرم قابلمه کل بود، با اجزای داخلش که می شد همهشان را با یک چشم دید. و برای من قابلمه یک محاط بود بر 100 تا 200 تا 300 تا دانه برنج که نشمرده بودمشان. دختر پسندیده نبودن چیز کمی نبود. قطعه بود به نام قطره های باران، ساخته شهرداد روحانی با اجرای کوارتت شهرزاد، و در ادامه بریده ای از یادداشت و آن لقمه جبرانی نوشته کوروش علیانی در نشریه سه‌نقطه شماره 14، به همراه قطعه ساخته گیورا فیدمن، آهنگساز و نوازنده کلارینت کلزمر.
میدانی رفیق، آن یارو شعبده بازی که اسم خودش را گذاشته بود دیوید کاپرفیلد یادت هست؟ همان که دست و پایش را زنجیر می کرد و می رفت توی آب و بعد خودش را در زمانبندی هراس انگیز بالاخره درست قبل از خفه شدن رها می کرد. ما در این کشور یک قشر خیلی بزرگ دیوید کاپرفیلد داریم. بهتر اگر بگویم به یک قشر خیلی بزرگ دوچار شده ایم که همه تا حدی دیوید کاپرفیلد هستند. ما دیوید کاپرفیلد ها همیشه یا در حال بالا رفتن هستیم یا پایین افتادن. در هر دو حال احساس بدبختی میکنیم. وقتی خانه اجاره‌ای را ترک میکنیم که خانه بخریم، در گرده های شبانه من میگوییم کمرم شکست زیر بار قرض و وام و قسط، و طرف من همدردانه سر تکان میدهد و ظرف غذا را نشان من میدهد که یعنی میفهمم واقعا بدبخت شده ایم. حالا یک لقمه بخور. گاهی هم دلار 4000 تومانی می شود 22000 تومان و باز ما مجبوریم از میدان صد نارمک سر بخوریم برویم اجاره دار. باز توی همان گرده ها به رفقامان می گوییم بابا ما بچه نارمک بودیم، حالا دیگه نمی کشیم توی نارمک خونه داشته باشیم، رفتیم تو اجاره دار یه لونه موش گرفتیم، که یعنی خیلی بدبختیم و اصلا به هیچ هم نمیگیریم که داریم به تک تک مردم محله جدیدمان توهین میکنیم. و باز طرفمان همدردانه سر تکان میدهد و ظرف غذا را نشانمان میدهد که یعنی میفهمم واقعا بدبخت شده ای. حالا یک لقمه بخور. خلاصه ما همیشه بالا میرویم یا پایین. بدبختیم و دوای دردمان خوردن است و همین لقمه جبرانی ناقابل است که ما را از مرگ حتمی میرهاند و کمک میکند با اینکه ما را به سخت جانی خود این گمان نبود زنده بمانیم.
یه جمعه بهاری تو کوچه کناری یه ده مهمون بودن واسه نهار موت با شرایط موجود مشتاق و پریشون بودن با داد و هوا رو نوای تارو سندروم پای بیقرار با ترشی رسید قرمه سبزی قرمه سبزی تو به تموم وعده های خورده و نخورده میرسی بعد صرف نهار و دود سیگار و یه چرت احتمالی با بوق دراز شد چای و کتله هاست به چه شوری چه جمعی سازی همه شاد و شنگول و رازی با هم یه دونه دونه میرن به خونه با یادی که میمونه یاد قرمه سبزی.
قرمه سبزی رو میشنوید از شهرزاد بهشتیان.
تو به تموم وعده های خورده و نخورده میارزی قرمه سبزی سبزی تو به تموم وعده های خورده و نخورده بیارزی
سلام، من یه دختر بلوچم و میخوام یه غذای محلی بلوچی رو بهتون معرفی کنم که اسمش تباهگه. تباهگه یکی از لذیذترین و قدیمیترین غذاهای محلی سیستان و بلوچستانه. تباهگ در واقع یک روش برای نگهداری گوشت بعد از آماده شدنشه که با پلو درست میشه. یه بار دیگه بگیریم. خراب شد، من اصلا تمرین نکردم. خراب شد. تباهگ گوشت بره یا همون گوسفند گوشت قرمزه که با نمک اونو مخلوط میکنن و انار ترش بهش اضافه میکنن. وقتی که این گوشت طعم انار و نمک رو گرفت، بعد دیگه یه تناب نصب میکنه از این ور تا اون ور اتاق. بعد این گوشت ها رو با یه حالا پارچه چیزی دیگه آویزون میکنن به همون تنابه. حالا بعد از 2 هفته یا 1 ماه که گوشت خشک بشه، بعد جمعشون میکنن تا چند ماه دیگه سالم میمونه، خراب نمیشه. بعد دیگه درستش میکنن. تباهگو میذارن توی آب جوش تا جوش بیاد قشنگ پخته بشه گوشتش و بعدش برنجا رو به صورت پلو دمپخت میکنن. بعد از اینکه دمپخت شد، برنجا رو به همون قابلمه‌ای که داخلش گوشت رو دارن چی میپزن، برنج رو بهش اضافه میکنن. بعد تباهگ رو در میارن، دیگه برنج بذارن که پخته بشه، بعدش دیگه میل میکنن.
دستور طبخی رو شنیدید از خطه بلوچستان به همراه قطعه به نوازندگی شیر محمد اسپندار از اساتید دونلی نواز بلوچستان و در ادامه چند سطری از یادداشت از سوشی تا سوپ خفاش نوشته سید جواد رسولی.
ما دقیقاً همان چیزی هستیم که می‌خوریم. اما پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها و ویتامین‌ها فقط بخشی از ما و جسم ما را می‌سازند. آنچه این جمله ساده می‌گوید فراتر از این هاست. ما همان چیزی هستیم که می‌خوریم. چون از طریق آنچه می‌خوریم به یک فرهنگ متصل می‌شویم. از آن معنا می‌گیریم و با آن خودمان را می‌شناسیم. حتی ممکن است از طریق آن پیامی برسانیم و بخواهیم معنایی را به دیگری منتقل کنیم. آشپزخانه جایی است که میتواند ما و جهان را عوض کند. قطعه‌ای بود از یوم، آهنگساز و نوازنده کلارینت فرانسوی و خداحافظ.
با تشکر از دوستانمان در سوپر اپلیکیشن دیجی پی.
برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
مرداد 1400